بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام میکنم معزز برادران و خواهران عزیزم و برای بنده افتخاری است که در خدمت روزداران و اهل اعتکاف باشیم. این مسائلی که الان برای شماها عادی هست، عادی شده و در سطح کشور، سراسر کشور چند میلیون نفر اعتکاف و از جمله ده ها هزار دانشجو، استاد، دانش آموز اینها اعتکاف کردن، اینا امروز در تمام دنیا نظیر نداره. فقط تو دانشگاه های ایران یه همچی اتفاقات میفته، قبلا هم در تاریخ ایران سابقه نداشته، هیچ وقت نبوده که این همه در سطح کشور دانشجو و استاد و دانش آموز اعتکاف کنن. من متاسفانه خودم از لذت عبادت، چشیدن لذت عبادت خیلی برخوردار نیستم، از باب انجام وظیفه نمازی میخونیم و اینها، ولی هدف همه نمازها دعا، عبادت، بلکه هدف همه چیز و همه کار اینه که تو این فرصت محدودی که در عالم طبیعت هستیم با این جسم، خواستن و توصیه کردن که روح ما هرچه لطیفتر بشه و وقتی از درب خروجی این عالم میریم بیرون که معلوم نیست کی کی بره، ممکنه امشب، ممکنه هفته آینده، سال آینده، 30 سال آینده، ولی در هر صورت شکی نیست که 100 سال دیگه هیچ یک از این 7-8 میلیارد آدمی که روی زمینن هیچ کدوم زنده نیستن. 90 سال، 100 سال دیگه همه زیر خاکن، باز چند میلیارد آدمای دیگه ان اونا که میان. قبل از ما و شما همینطور بوده، ما فکر میکنیم ما اولین آدماییم و آخرین، ما اون وسط ها گومیم. چند ده سال دیگه همینجا کسانی میان، حالا اینجا چی باشه، چه خبر باشه، اونا کیا باشن، چه بکنن، اصلا خبر ندارن که، خبر نخواهند داشت که من و شما اینجا بودیم امروز، شماها روزه و اعتکاف و داشتیم با هم صحبت میکردیم. چون که الان شما هیچ نمیدونید که 100 سال پیش، 50 سال پیش، 10 سال پیش اینجا کیا بودن، چه کردن، کجا رفتن. گفتن نماز و دعا و اینها، عبادت و اینها برای آماده شدن برای اون جهش بزرگه، آماده شدن برای ملاقات با خداوند. ما همه بعد از مرگ خداوند رو ملاقات خواهیم کرد، یک عده‌ای تو همین دنیا هم ملاقات میکنن، اونایی که به خودشون رسیدن ملاقات از همین جا شروع میشه براشون، بعد از مرگ دیگه همه، بعضی با وجه جمالی خدا، بعضی با وجه جلالی خدا ملاقات خواهیم کرد. کل اتفاقاتی که تو دنیا میفته، خوب و بدش از نظر ما، همه برای اینه که ما برای اون ملاقات آماده بشیم. خیلی ملاقات بزرگ و عجیبیه. همه میمیریم، بدنامون، این بدنمون هم با خودمون نمیبریم، همینم اینجا میذاریم، این بدن میپوسه، خاک میشه. ما در یک عالمی بین دنیا و آخرت که بعضی صفات دنیا رو داره و بعضی از صفات آخرت رو، عالم برزخ خواهیم بود تا قیامت. در قیامت دوباره همه ما زنده خواهیم شد، از گورها بیرون خواهیم آمد. اون روز همه نگرانند، اکثر بشریت به شکل انسان محشور نمیشن، اقلیتی به شکل انسانند، اکثریت به شکل اعمالی که کردن، به شکل سبک زندگیشون محشور میشن. و قرآن میفرماد چهره ها بسیار وحشتناک و وحشت زده است، هم خودشون وحشت میکنن، هم هر کی میبینشون وحشت میکنه. ترکیبی از حیوانات و توهمات خودشون و تخیلات و انواع جانورها، انسان کمه. قرآن میفرماد یه عده اونجا امنیت دارین، آرامید، اونجایی که همه از پدرشون، مادرشون، فرزندانش، برادر، خواهر، از همسرشون فرار میکنن، هر کسی فقط به فکر خودشه. سنگین‌ترین اضطراب‌ها و احساس بزرگترین ناامنی. اما می‌فرماد یه عده اونجا هستن، یه اقلیتی هستن که اینا آرامن، امنیت دارن، در امنن. اونا کسانی هستن که تو دنیا به خودشون یک کمی سخت گرفتن، میتونستن روزه نگیرن ولی گرفتن، میتونستن خیانت بکنن ولی نکردن، میتونستن خدمت نکنن ولی کردن. اونایی که اینجا قرآن میفرماد اینجا خودشون رو مدیریت کنن، سبک زندگیشون رو اصلاح کنن، یک کمی بهشون ممکنه بیشتر از بقیه سخت بگذره، کمتر از بقیه میخورن، کمتر میخوابن، بیشتر مشکلاتی گاهی براشون پیش میاد، اما بعد خواهند دید که کاملا میارزید. قرآن میگه در دنیا اونا به شما میخندن که این مشنگا رو نگاه، روزه میگیرن، روزه مستحبی میگیرن، نماز مستحبی میخونن، جبهه میرن، جانباز معلول میشه، 30 سال رو تخت میفته، تولید ثروت میکنه، مصرف خودش همشو نمیکنه، مصرفش حد اقلی، تولیدش حد اکثری میده، بقیه بخورن. قرآن میفرماد اینجا اونا که تا نوک دماغشون بیشتر نمیبینن به ریش شما میخندن، اما باکتون نباشه، روزی خواهد رسید که گریه خواهند کرد که چرا فداکاری نکردن، چرا فقط به خوش گذشتن در دنیا اندیشیدن. وقت اونجا میفرماد قرآن شما به اونها خواهید خندید. این دوره کوتاه میگذره، اون دوره دیگه دوره نیست، تا ابد. باز قرآن کریم خداوند میفرماد اونا که میشناسن شما رو، تو دنیا با هم بودید، به شما میگن که فلانی چیکار کردی تو اینقدر وضعیت درسته، اینقدر راحتی؟ ما تو دنیا که با هم بودیم، کنار هم بودیم، همسایه، همسر، فامیل، همکار، همدرس، همسنگر، ما که با هم بودیم که چجوری شده تو اینجوری، ما اینجوری، من هیچی نمیبینم، اصلا نمیدونم چه خبره، ولی تو یک نوری بارت هست، میشه یه نگاهی به من بکنی؟ یه نقطه بسم نورکم، ما هم از نور شما یک کم داشته بشیم، من هیچی نمیبینم اصلا، در ظلمات مطلق. قرآن میگه اونایی که در دنیا خدا رو از زندگیشون حذف کنن در قیامت نابینا محشور میشن. اینجا قلبشون نابیناست، چشم دارن، چشم قلب، چشم روحشون کوره، چشم شخصیتش کوره. اونایی که اینجا روحشون نابیناست، اونجا دیگه روح و جسم جدایی ندارن، اونجا نابینایید. بعد به اینا میگن که میشه از نورتون یک کم به ما بدید؟ قرآن میفرماد اینا جواب میدن که اینجا نمیشه کسی به کسی، نور هر کسی با خودشه. در روایت هم بحث میکنن که انظروا الی ورائکم، برگرد به پشت سرت نگاه کن، فلتمسوا نورا، باید از زندگیت نور با خودت آورده باشی. اینجا کسی به کسی نمیتونه نور قرض بده. تو دنیا به هم دیگه نون قرض میدید، اونجا نور نمیتونیم به هم قرض بدیم. قرآن میفرماد هر که اینجا نورانی شد، هر چه نورانی تر شد، اونجا وضعش بهتره. و اونایی که فرصت رو از دست میدن، نه. راجع به مفهوم دعا و نقش دعا و عبادت، از امثال اینا حرفایی که از دهان امثال بنده بزرگتره، اما کسانی که آموزگاران خلوص، اخلاص، معنویت و معرفت بودند، از اونا چند عبارت میخوام عرض بکنم، چون میلاد امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست، چند فرمایش ایشون رو عرض بکنم. اولا از تعمیر فرمودن که اینایی که گناه خودشون رو به دنیا نسبت میدن، اینا کلاهبردارن. دیدید میگه که مثلا چرا آقا این کاری کردی، چرا دزدی کردی، چرا رشوه گرفتی، چرا بی‌ناموسی کردی، چرا خیانت کردی؟ میگه که آقا روزگار اینجوره، دنیا اینجوره، الان دیگه دنیا یه جوریه، نمیشه گناه نکرد، نمیشه خیانت نکرد، آقا چرا تو بازار کلاهبرداری میکنی؟ میگه که او قدیما بود که میشد، این حرفا مال اون موقع بود که دروغ نگین، نمیدونم خیانت نکنین تقریبا. الان دیگه دور زمانه جوری نمیشه. همین الان خودمونم گاهی میگیم، خودمون فریب میدیم، یه خطایی خیانتی میکنیم، بعد میگیم که این دور و زمانه نمیشه مثلا این کارو نکرد، نمیشه دروغ نگفت، تو سیاست نمیشه، تو بازار نمیشه. اگه دروغ نگی و کلاهبرداری نکنی نابود میشی، اگه تسلیم نشی مقاومت بکنی در برابر دشمن نابود میشی. قبلا نمیشده. وقت من حدیثی دیدم که همین حرف رو 1300 سال پیش هم میگفتن. کسی آمد پیش امام علیه السلام، امام فرمودن که چرا اینجوری، چرا اینجوری، چرا اینجوری زندگی میکنی؟ این چه طرز زندگیه؟ این چه سبک فعالیت اقتصادی و اجتماعیه؟ او گفت که شما آقا حق با شماست، ولی این حرفا الان عملیه؟ این حرفایی که انبیا گفتن قرآن میگن، 100 سال پیش قرآن این حرفا رو زده، این موقع 100 سال گذشته بوده، زمان امام صادق علیه السلام تقریبا. میگه آقا این حرفا مال قدیمه، اون موقع ها میشده، الان شرایط خیلی فرق کرده، الان دیگه اصلا امکان نداره دروغ نگی، خیانت نکنی، گرون فروشی نکنی، تو پروژه آب نبندی. یعنی 1300 سال پیش میگفتن این حرفا مال قبله، روزگار عوض شده، الان نمیتونه. حالا جالبه، در قرآن میفرماد که چند هزار سال قبل از پیغمبر اکرم مشرکین به انبیا، انبیایی که بهشون میگفتن آدم باشید، به اونا میگفتن که این حرفا مال قدیما بوده، اساطیر الاولین، اینا اسطوره است، اینا افسانه های قدیمیه. یعنی چند هزار سال پیش، چند هزار سال قبل از پیغمبر اکرم، پیامبران به آدمایی میگفتن آدم باش، این میگفت آدم بودن الان نمیشه، این مال قبلایه، اینا اساطیر الاولینه، اینا اساطیر قدیمی هست، حرفای قدیمیه. همین الان هم همین رو باز میگیم، آقا این حرفا الان عملی نیست. بعد تقصیر دنیا مینوزیم، ای دنیا خاک بر سرت، ای دنیای بیشرف، دیدی با ما چه کردی؟ آقا چرا اینجوری شد؟ روزگار ما رو بیچاره، ما رو مجبور کرد این کار رو بکن. امیرالمؤمنین بفرمان که تو کلاهبرداری، روزگار چیه؟ دنیا یعنی چی؟ دنیا انعکاس خود توست، دنیای تو دنیای توست، دنیایی که تو خودت داری می‌سازی، چه بدیش چه خوبیش. زمان امام هادی علیه السلام یکی از به اصطلاح شیعیان اینا آمد ایشونو ببینه، وقتی آمد امام دیدن که یکی که لباسش پاره است، مثلا انگشتش خونیه، اعصابش خراب و اینا، گفتن چیه؟ آقا امروز خیلی روز گند و نحسی بود، من از خونه اومدم بیرون، دادم دستم رو لای در، اومدم چیکار کنم، پیرنم گیر کرد به نمیدونم چی پاره شد، اومدم چی میدونم گاری از رو پام رد شد فلان اینا، اصلا خیلی روز نحسیه. امام هادی فرمودن که تو شیعه مایی؟ و بلا آقا فرمودن ما معتقدیم که بعضی روزا نحسه، این روز عقاید ماست، نحوست مربوط به زمان و مکانه، هر چی که نحس یا مبارک، خوب یا بده، منشأش توی طرز رفتار ما یک زمان یا مکان رو نحس و شیطانی میکنه یا الهی میکنه. امام هادی فرمودن این حرفا رو نزنید، آقا بدشانسی آوردیم، امروز من رو شانس نبودم، امروز نمیدونم فلان، امروز اصلا از اول معلوم بود یه روز نحسیه. اینا همه چرنده، اینا همه خرافات. حضرت امیر فرمودن که ان الدنیا دار و صدق لمن صدقا، دنیا خانه صدق و راستی است برای کسی که صادقانه با دنیا مواجه بشه. یعنی اگه تو صادق باشی دنیا با تو صادقه. یه وقتی کسی جلوی حضرت امیر گفت آقا این دنیا همه رو فریب داد، همه رو فریب داد، هیچ کس سالم بیرون نمیره از اینجا. امیرالمومنین فرمودن دنیا فریبت داد یا تو خودت خواستی فریب بخوری؟ خودت خودتو فریب میدی. کجا دنیا فریبت داد؟ دنیا بهتون نمیگه هر روز یک عده‌ای از شما دارین میمیرین، میرین قبرستان، اینا کجا میرن؟ دنیا بیماری، فقر، سلامت، غنا، تحولات، تولد بچه ها، مرگ کسان دیگری، همه اینا جلوی چشمت داره اتفاق میفته، دنیا به تو دروغ گفته؟ از این راسترم میشه؟ دنیا هر چی بوده، هر چیز هست به تو گفته، دنیا دار صدق است، منتها لمن صدقه، به شرطی که تو صادق باشی. کجا دنیا فریب داده کسی رو؟ قوانین دنیا همه قوانین الهی است و دار و عافیه لمن فهم انها و برای دنیا شناسان اونا که دنیا رو میشناسن درست اتفاقا اینجا دار عافیته همین دنیا پلکان رشده از این فرصت ها از این امکانات از اون چه خدا بهت داده استفاده کن مسئولانه شاکر باش و استفاده کن زور داری پول داری نفوذ داری محبوبیت داری قلم داری تخصص داری نخبه‌ای خوشگلی هرچی هستی هیچی اینا مال تو نیست چون چیزی که مال تو باشه که نباید از دست بدی تو زنده هم خودت زنده نیستی چون اگه خودت ذاتاً زنده بودی نمیمردی و چرا میمیری اگر زندگی ذاتاً مال تو بود باید تا ابد زنده باشی اینجا پس همین زندگی هم مال من نیست اگه این بدنم مال تو بود و تا ابد در اختیار تو بود همین الانش هم از من فرمان نمیبره این بدن الان شما به چشمت دستور دادی که ببینه شما به قلبت دستور دادی که بتپه گوش شما از شما اجازه میگیره که صداها رو بشنوه هیچی اصلا این بدن پیچیده ترین موجود در عالم طبیعت هیچ چیز هم به فرمان یا با اجازه من و شما نیست از ما اجازه نگرفتن اینو به ما دادن و وقتی از ما میگیرن هم اجازه از ما گرفته نمیشه اصلا این مال ما نیست منتها از تعمیر میگن تمام امکانات و استعدادهایی که در اختیار توست با همه اینا به عنوان امانت خدا و مسئولانه برخورد کن در مسیر درست اینها رو به کار ببر برای خدا خدمت به خلق البته نیازها و حقوق خودت خانواده تو اینا رو ببین و تأمین کن اتفاقا فرمودن اینجا دار و عافیه اینجا سرای سلامتی و عافیته منتها لمن عرفها برای کسی که دنیا رو میشناسه امیر المؤمنین فرمود شما اکثرتون دنیا شناس نیستین دنیا طلبین دنیا پرست هستین دنیا شناس نیستین دنیا رو اگه بشناسی میفهمی به چیش میتونی اعتماد کنی به چیش نمیشه اعتماد کرد هر روز ممکنه یه اتفاقی بیفته که درست عکس دیروزت باشه یه مرتبه زیر رو میشه همه چی حالا تا اینکه خود مرگ قرآن میفرماد برسد به قیامت برسد بقتتن بقتتن یعنی چنان ناگهانی که احتمالش هم نمیدادی دار و قنن لمن تزود منها از تعمیر فرمود دنیا خیلی جای مهمیه شما با یک ساعت دنیا میتونی 1000 سال آخرت رو بخری تأمین کنی همطور که میگن یک روز آخرت 50,000 سال دنیاست با یک روز دنیا میتونی 50,000 سال آخرت رو بخری یا از بین ببری لذا حضرت امیر فرمودن این دنیا بزرگترین نعمته که خدا بهتون داده آقا اینجا بیچاری و بیچیزی و اینا فرمودن نه اینجا دار و قنن اینجا داره اینجا سرای داشتن و ثروت‌های بزرگه مطالب من تزودم اینها برای کسانی که شعور دارن که از دنیا چی باید بردارن که تا ابد باشون بمونه زاد و توشه ابدیت رو بردارن یعنی همین ایمان و عمل صالح و دار و موعظه کی گفته دنیا تو رو فریب داده دنیا از در و دیوار دنیا داره موعظه میشی تو خودتو زدی به کری لمن تعذبها برای کسانی که وجدان بیدار دارن و موعظه رو میفهمن و میپذیرن این در و دیوار دنیا موعظه است بیمارستانهاش قبرستانهاش گریه ها خنده ها تولد ها مرگ ها همش موعظه است خود دنیا داره واضح بهت میگه که من چیم و تو یک چند سالی چند دههی بیشتر اینجا نیستی تر تأمین میگن اصلا شما رو برای اینجا خلق نکردن شما برای ابدیت خلق شدید انسان نابود نمی شود انسان تا ابد هست این دوره‌ای که با این جسم و تو این عالمی حضرت امیر می فرماد که مراقب باشید بعد فرمودن دنیا مسجد و احباء الله دنیا مسجده هر که عاشق خداست تو همین دنیا باید خدا رو عبادت و اطاعت کنه وقتی می میریم از این عالم بریم دیگه ما اختیار نداریم که کاری رو بکنیم اینجاست که کار هر کسی کار اوست من میتوانم کاری را انجام دهم مثبت یا منفی از این عالم که بریم دیگه ما حضرت امی فرمود الیوم عمل ولا حساب، امروز فقط عمله، محاکمه ای نمیشید، فکر میکنید شیر تو شیره، و قدن اما فردا حساب ولا عمل، فردا حساب و کتابه دیگه، اونجا فرصت عمل نداری، تا اینجا هستی فرصت عمل داری، عمل صالح عمل فاسد. بعد فرمودن این دنیایی که بهش فوش میدی، میگه این دنیا خاک بر سرت، دنیا منو آلوده کرد، دنیا منو خراب کرد، من خوب بودم. از دمیر میگن مسجد و احباء الله، دنیا مسجد عاشقان خداست، همین دنیا. و تو توی دنیا میتونی مثل امام زندگی کنی، مثل شهدا، مثل قاسم سلیمانی، مثل کی میتونی مزدوری زندگی کنی. دنیای خودتو میتونی لجن کنی، پرتگاه سقوط به جهنم یا پلکان و نردبامی برای رفتن به بالا. دنیا نردبامه، یه عده اکثریت از این نردبام میرن پایین، یه عده هم که کمترن از این نردبام میرن بالا. ببینید ثروت، امام علیه السلام میگن ثروت نردبام، قدرت نردبام، ریاست نردبان، سلامت نردبان، یه عده از همینا با همینا سقوط میکنن. تا یه کمی به ثروت و قدرت میرسه کسافتکاریاش بیشتر میشه. یه عده نه، وقتی به ثروت یا قدرتی میرسه بیشتر رشد میکنه، بیشتر انفاق میکنه، بیشتر خدمت میکنه. این داره از نردبان دنیا میره بالا. از تمی فهمود دنیا نه خوبه نه بده، تویی که یا خوب یا بدی، تو یا از این نردبان میره بالا یا میره پایین. به دنیا چرا فوش میدی؟ آدمی که از نردبان میره پایین یا بالا به نردبان باید فوش بده، تویی که میری بالا و پایین. فرمودن همین دنیایی که بهش میگی خاک بر سر دنیا، اینجا مسجد عاشقان خداست. احباء الله یعنی عاشقان خدا، همینجا رو همین زمین سجده میکنن به خدا. زمین رو تبدیل کردن به مسجد و معبد. مزرعه میره کار میکنه معبده، آزمایشگاه میره اونجا رو معبد میکنه، جبهه میره معبده، هر جا میره هدف اینه. و مصلا ملائکت الله، از تمی فرمودن دنیا نمازخانه فرشتگان خداست، مصلای اوناست. همین عالم طبیعت همه و همه عالم داره توسط فرشتگان الهی به اذن الله داره اداره میشه. این که شنیدید در ایران و روم و یونان باستان، چین، غرب، شرق، حجاز، عرب، اینا میگفتن توی اساطیرشون هست که مثلا خدای باران، خدای عشق، خدای جنگ، درسته؟ دیدید دیگه، خدای باروری، خدایان، این حرف اصلش درست بوده، اصلش، بعد تحریف شد. اینا به فرشتگان گفتن خدایان، فکر کردن خداوند خلق کرده رفته هالیدی، رفته تعطیلات. بعد گفته دیگه حالا فرشته ها و ارواح انسان های خاص و اینها دنیا رو اداره کنن، من دیگه فعلا برم یه مدتی میخوام سر پیری برم کنار ساحلی قدم بزنم، یه قلیونی بکشم. اون خداشون اینجوری گفته. بله ما قبول داریم اتفاقی، هر اتفاقی تو دنیا میفته در عالم طبیعت وسائط الهی داره، واسطه های الهی و فرشته هستن، فرشتگانی هستن، اما اینا خدا و خدایان نیستن. بت‌پرستا هم اینا رو میپرستن. الان هم هستن، الان شما فهمیدین بت‌پرستا مال 1400 سال پیش حجاز بود. همین الان 2-3 میلیارد بت‌پرست تو دنیا هست به همون سبک زمان پیامبر. حتی از نظر صنعتی طرف پیشرفت کردند، از نظر فرهنگی عقب مونده است. توکیو چند سال پیش، دانشگاه توکیو 7-10 سال پیش یه سمیناری بود راجع به همین فلسفه علم و فلسفه دین اینا رفته بودیم. خب تو کشوری که یکی از صنعتی ترین کشورهای مثلا دنیاست دیگه، همه جاهای ژاپن هنوز اغلب مردم که خب دین اینا ندارن، زندگیشون دارن میکنن، اما متدینینشون خیلیشون هنوز بت پرستن. یعنی تو توکیو 10 تا بتخونه من رفتم، نائب زیاری شما بودم، 10-20 بتخانه عین بتهای زمان پیامبر. در طرف استاد دانشگاه، پروفسور فوق مهندسی مثلا هوافضا چی فلان، نه فیزیک شیمی، قشنگ میاد جلو بتها سجده میکنه، عبادت میکنه، نذر میکنه، که مشکلات ما رو حل کن اینا. بعد چون زمستونم بود لباس کاموایی تن اینا کرده بودن که بوتا سرما نخورن، جلوشون آب گذاشته بودن، میوه میذاشتن، هدیه میدادن. یعنی از نظر فنی جلو رفته، از نظر عقلی و فرهنگی این چند هزار سال پیشه. ای بودایی ها به خصوص هندوها اینا و خیلی های دیگه همین الان بت‌پرستن هنوز، اونا خدا رو قبول دارن، میگن او خدای خدایان است. بله ما در منابع ما مثلا جناب جبرئیل فرشته آگاهی و معرفت وحی، جناب عزرائیل فرشته مرگ، اینا هست. منتها اینا اولا اینا رو زیادش کردن، بعد اینا رو خودشون رو مستقل از خدا منشأ اثر قرار دادن، گفتن اینا خودشون خدایان هن. و ارتباط ما با خود خدا کلن قطع. مرگ و زندگی و خوب و بد بودن ما دست همین هاست. بعدم با شرک و خرافات و اینا مخلوط شد. اتفاقا این دعایی که مال اعتکاف هست، همین دعای ام داوود که اون روز آخر معمولا میخونن، از جمله به همین فرشتگان سلام میفرسته. اون دعا خیلی دعای قشنگیه. حالا حضرت امیر فرمودن بنابراین اینجا مصلای فرشتگان خداست، مهبط و وحی الله. اینجا اونجاست که وحی خداوند هبوط کرد، به زمین آمد، وحی الهی اینجا اومد. بسیاری از این کرات و منظومه ها و اینا هست که میلیاردها میلیارد سیاره و ستاره و کهکشان و ایناست، وحی چرا اونجا نرفت؟ اینجا آمد. البته اونجا ما نمیدونیم رفته یا نرفته، ولی چرا اینجا آمد اینشو اثباتیشو میدونیم، نفیشو نمیتونیم بگیم چون نمیدونیم. ولی اینجا وحی آمد، محبت وحی الله و متجر و اولیاء الله. اینجا تجارت خونه اولیاء خداست. هر روز میتونن تا شب یه عالم سود ببرن برای ابدیت، کاسبی کنن، کاسبی عقلی معنوی انسانی برای روحشون. یک بخشی هم از این دعای همین که ما رجعیم، دعای ام داوود عرض کنه. ام داوود میدونین ماجراشو؟ داوود رو میدونین چی بوده قضیهش؟ ام داوود فرزندی داره به نام داوود، در همین بهش میگن مادر داوود. ایشون اسمش فاطمه است، ایشون نوه امام حسن علیه السلام. فرزندان امام حسن هم در عاشورا و هم بعد از عاشورا سادات حسنی تقریبا اکثرشون قیام و مسلحانه کردن و دائم نسل به نسل درگیر جنگ مسلحانه با حکومت ها بودن. مناطق مختلفی رو هم آزاد کردن، حکومت های علوی محدودی و موقتی تشکیل می دادن تا بعد شهید می شدن دو اینا. داوود از همین نسله، فاطمه مادر داوود و او اینا فرزند حسن مسلح هست. حسن مسلح یعنی حسن شماره دو، فرزند امام حسن مشتبه هست. امام حسن که شهید شدن و چون ایشون بعد از امام حسن ایشون هم بعد شهید شد، حسن مسنا تو عاشورا حسن مسنا حضور داشت، خانمش هم حضور داشت و ایشون تو عاشورا جانباز شد، مجروح شد و بین شهدا و اینا افتاده بود و تونستن اینو از معرکه خارجش کنن. ایشون جانباز عاشوراست. خانمش فاطمه دختر امام حسین علیه السلام جزو اسرای کربلا است. بخشی از چیزایی که راجع به عاشورا شنیدید گزارش ایناست. فرزند ایشون هم بعدن حسن نامید باز شد، حسن سوم، حسن مثلث، حسن سوم که او هم شهید شد. اینا چون اسم علی و فاطمه و حسن و حسین میدونن جرم بود، این اسم رو هر کی رو بچه‌هاش میگذاشت برخورد میشد، لذا اینا اسم بچه‌هاشون همه رو عمدن علی، فاطمه، حسن اینا میذاشتن. مثلا این علی اصغر، علی اکبر، اینا که شنیدید یعنی سید شهدا سه تا علی داره، سه تا پسر، هر سه تا رو علی، علی بزرگه، علی اکبر، علی اصغر، علی کوچیکه، علی اوسط، علی وسطی، عمدن علی میذاشتن. فاطمه، فاطمه بزرگ، فاطمه کبرا، کبرا یعنی بزرگ، صغرا یعنی کوچیک، فاطمه صغرا، فاطمه بزرگه، فاطمه کوچیک، یعنی این اسمها رو باید زنده نگه داری. خب ایشون جناب حسن مسنا پدرشه که او هم شهید شده به دست حکومت. بعد حالا خودشم این خانم مبارز و بسیار اهل عبادت و اینا هاست، مادر رضائی یعنی مادر شیری امام صادق هم است. این داوود که جزو مجاهدین و رزمنده ها بود برادر شیری امام صادق میشه. یک جنبشی عظیمی به پا شده بود، ابراهیم و محمد فرزندان که اینا هم از سادات حسنی بودن، یک قیام مسلحانه سنگینی کردن که بخشای از جهان اسلام رو اینا از دست حکومت خارج کردن. بعد حکومت که امپراتوری ابرقدرت جهان بود اون موقع اسلام، ارتشاشون از جاهای مختلف آوردن و اینا رو محاصره کردن و زدن شهیدشون کردن. و بعد همین داوود هم که یک جوان مبارزی بود و سالها مبارزه مخفی میکرد، هیره گرفتنش، از مدینه آوردنش، بردنش عراق، بغداد که مرکز حکومت بود، تو زندانها و شکنجهگاه ها. و مدت ها دیگه هیچ خبری ازش نبود. ام داوود اصلا نمیدونست که حالا خانواده فامیلاشون یه عالمشون شهید و مجروح و بازداشت و اینا بودن، نمیدونست که این داوود الان زنده است نیست. چند بار خبر شهادتشو برش آوردن که فلانجا دیدنش درگیری های مسلحانه اونجا کشته شده، فلانجا دیدن بار. بعد که بازداشت شد گفت تو زندان کشتنش، زیر شکنجه شهید شده یا مثلا اعدام کرد. چندی ماری خبرهای میامد، هیچ کدوم هم قاطع نبود. یه وقتی نقل میشه که امام صادق علیه السلام که بیمار بودن، ایشون میگه خب مادر شیری امام صادق بود، به امام صادق در کودکی شیر داده بود، آمده بود، آمد دیدن امام صادق، میگفت من امام صادق وقتی که آمدم خدمتشون رو دیدم، داشتم میرفتم، ازم پرسیدن از داوود چه خبر، گفتم هیچ خبری ندارم، من نمیخواستم شما رو ناراحت کنم، ولی 10 بار بیشتر خبر شهادتشو آوردن، هنوزم نمیدونم شهیده یا نیست، کجاست. و هرچی هم دعا میکنه و به هر کسی التماس دعا میگم و اینا، فایده نداره. امام صادق فرمودن که چرا این دعا رو نمیخونی، دعای استفتاح، همین دعایی که به نام ام داوود مشهوره، که بعد از 3 روز اعتکاف که شما دارید، بله، که این روحاتون کمی لطیفتر شده، اونجا میگن این دعا رو بخونید. لذا این دعای هم به یک معنا سیاسیه. اینه که میگن اینا به سیاست چیکار داشتن، اصلا این دعای رجبیه، همین دعای ام داوود، کاملا اصلا این دعای سیاسی بود برای رهایی مجاهدین در بند. تو این اعتکاف مستحب هم هست که زیارت سید شهدا خونده بشه که سمبول شهادت و جهاد، مبارزه با ظلم. حسن مسنا در جنگ عاشورا زخمی شد، همسرش فاطمه دختر امام حسین بود و این دو نفر خیلی از اخبار که در کربلا چه اتفاقی افتاد این زن و شوهر نقل کردند. و شوهر حسن مسنا به دستور عبدالملک مروان از خلفای بنی امیه به شهادت رسید. این داوود میشه نوه او. حالا زیارت امام حسین گفتن در این چیز مستحبه، همین نیمه رجب، نماز سلمان، نماز سلمان فارسی که یک نماز از او رو گفتن بخونن. بعد از سلام نماز که 2 رکعتی یک نماز 4 رکعتی مستحب هست، این دعا رو میخونن. باز ببینید این دعا دعای جهاده، دعای سیاسیه. اللهم یا مذل کل جبار، خدای من ای ذلیل کننده همه دیکتاتورهای جهان و تاریخ، ای خدایی که مستبدان و ظلمه عالم رو تو نهایتا تو سرشون زدی و با تحقیر پیچیده در نفرت مردم و خشم خدا از اینجا رفتن. اللهم یا مذل کل جبار، ای خدای من ای ذلیل کننده همه جباران و ستمگران. یا معز المؤمنین، ای کسی که به مؤمنین عزت میبخشی، حتی اگر شهید بشن، حتی اگر گرفتار بشن، اما عزیزن، تو به مؤمنین عزت دادی. انت کهفی، تو پناهگاه منی، تو اون قاری هستی که من بهش پناه میارم. حین تعین المذاهب، وقتی که انواع و اقسام مکاتب و مذاهب و راه ها، راه و بیراه هست، برای که گم نشم به تو پناه میارم، کمکم کن تو این همه بیراهه ها، تو مسائل اعتقادی، اخلاقی، زندگی، علمی، اقتصادی، اینا من این همه بیراهه هست، تو پناهگاه منی، من به تو خدایا به تو اعتماد دارم، کمکم کن. و انت بار و خلقی، من فقط مخلوق تو هم، به هیچ کسی دیگه من بدهی ندارم. رحمتن بی، تو از سر رحمت من رو خلق کردی. اینکه آقا ما برای چی اصلا به دنیا آمدیم، اصلا ما برای چی خلق شدیم، اصلا برای چی هستیم، اینم یکی از نکاتی که اینجا میگه، مثل که متوجه نیستی اصل خلقت تو، تولد تو، وجود تو، رحمت به توست. اینا شعاع رحمت الهیست. نمیفهمی رحمته؟ خدایا تو مرا آفریدی، از سر رحمت بود، تو منو فراموش نکردی. وقد کنت ان خلقی قنیا، خدایا تو چه نیازی داشتی به آفریدن من؟ من سر پیازم یا تای پیاز؟ من کی بودم که تو منو خلق کردی؟ اصلا من چرا باید باشم؟ چرا باید به دنیا می آمدم؟ تو نیاز داشتی؟ مشکلی داشتی منو خلق کردی؟ نه. کنت ان خلقی قد کنت ان خلقی قنیا، بیشک تو از آفرینش من بی نیاز بودی، تو هیچ نیازی به بودن من نداشتی. ولولا رحمتک لکنت من الهالکین، خدایا اگر این رحمت و محبت و عشق تو نبود و نباشد، منم جزو اینایی هم خواهم بود که هلاک میشن و همه چی رو از دست میدن. و انت مؤیدی بالنصر علی اعدائی، خدایا در این نبرد با دشمنان تو کمک ما هستی، ما تنها نیستیم، ما با توییم، تو با مایی، ما رو در برابر این همه دشمن خدایا تنها نگذار. و لولا نصر که ایای لکنت من المفضوحین، تا حالا هم اگر یاری تو نبود ما افتضاح بودیم، افتضاح کرده بودیم، رسوا بودیم، تا الانش هم تو بودی. امام میگفت که جلوی امام یه وقت آمدن چیز کردن که ای رهبر من چی و فلان، رو شما ما رو ملت رو نجات دادی، شما چیکار کردی؟ امام گفت آقا حرفا رو نزنید، بنده برای خودم هیچ نقشی قائل نیستم. بعد یه جمله بعدیش قشنگتره باز، گفت برای شماهایم نقشی قائل نیستم. به مردم گفت، گفت نه برای خودم نقشی قائلم نه شماها. گفتن ما همه سرباز تو ایم خمینی، گفت نه تو سرباز منی نه من سرباز تو هم، ما همه اون سرباز خداییم. من سرباز میخوام چیکار؟ من خودم سربازم. بعد گفت که چرا نه برای خودم نه شما نقشی قائل نیستم؟ برای که قبل از این من بودم، من که بودم، چه کارت از دستم برمی آمد؟ اینا میتونستن یک ماموری بفرستن همون نجف منو بکشه، چرا بالاخره این کارو نکردن تا آخر؟ خدا خواست. شما هم تا قبل از این که خیلی ترسو بودید، به مردم گفت. شما یادتونه که روز تولد شاه یا پسرش، همین یارو که داغ شاهی به دلش مون تفلک، گفت شما یادتونه که روز تولد اینا فرح شاه بچهش، یک پاسبان مافنگی تریاکی می آمد با یک باتوم تو بازار، همه تون از ترس تمام مغازه ها رو می بستی؟ چجوریه که الان اینقدر شجاع شدین؟ از بچه‌ای که تازه زبان باز کرده میگه مرگ بر شاه تا پیرمرد محتضر. خب پس تا قبلش هم من بودم هم شما، این خبرها نبود. از وقتی که من و شما گفتیم خدا، این پیروزی ها آمد. از وقتی گفتید خدا دیگه نترسیدین، دیگه کارا پیش رفت. اینا همه کار اوه، من و شما کاری نیستیم. ما خودمون رو این وسط میتونیم نجات بدیم. حالا اینجا توی این زیارتی که گفتن توی همین اعتکاف بخونین، میگید که خدایا اگر تو نبودی، یاری تو و دست تو نبود، من مفتضح بودم، افتضاح کرده بودم، من المفزوهین، هر روز من ممکنه آبرو خودمو ببرم. یا مرسل الرحمه من معادنها، ای کسی که معدنهای رحمت پیش اوست، از معادن رحمت، رحمت سرازیر میشه میاد پایین، هر چه رحمت از اونجا میاد. قرآن میگه هر چی که میبینید هست، همه اینا یه مخازن غیبی داره، از عالم دیگری میاد به این عالم. اونجا عالم غیبه، یعنی مادی نیست، محسوس نیست. عالم غیب محسوس نیست، معقوله، مشهوده، با این چشم دیده نمیشه، با چشم معنوی و عقلانی دیده میشه. از امام علی کسی پرسید آقا اینجور تو جلوی خدا نماز میخونی و عشق میریزی و خیلی قضیه جدی گرفتی، انگار که میبینیش. از تعمیر گفت من خدایی رو که نمیبینم هرگز عبادت نمیکنم، حتما میبینمش، اما نه با این چشم، اون مادی نیست، با این چشم. اصلا خدایی رو که نبینم برای چی عبادتش کنم؟ من میبینمش. از تعمیر گفت من قبل از هر چیز خدا رو میبینم، بعدش خدا رو میبینم، با اون خودشم خدا رو میبینم. یعنی از قبلش و بعدش و خودش دائم خداست. حالا این اعتکاف و روزه و دعا و عبادت برای که به همین باطن عالم راه پیدا کنی. شما وقتی که خیلی میخوریم و خیلی میخوابیم و خشم و شهوت برامون مسلطه، حالا امثال بنده که واقعا کاملا مسلط خودم میفهمم، چشم غیبمون کوره، باطن هستی رو نمیبینیم، به این چیزا اصلا فکر نمیکنیم. ولی این روزه، نماز، اعتکاف، عبادت، تفکر، ذکر و فکر که بالاترین عبادته، اینا اون چشم باطن رو باز میکنه، کمک میکنه. بعد خدمت خداوند میگیم که تویی که رحمت رو از معادنش میفرستی. هر چی زیبایی تو دنیاست، انعکاس زیبایی تو تو آینه هاست. هر چی قدرت تو دنیا ما میبینیم، تراوش قدرت توست. ولو افراد فاسد ازش استفاده کنن علیه دیگران. هر چه زیبایی تو دنیاست، هو الجمیل، فقط خدا زیباست. یحب الجمال، خدا زیبایی رو دوست دارد. بعد میگه هر چیز زیبایی تو اینجا میبینید شما رو جذب میکنه، یک اشعه کوچکی است از زیبایی مطلق که اوست. یا منشأ البرکه من مواضعها، برکت از جایگاه خودش توسط تو انشاء میشه و ایجاد میشه و میاد سر وقت ما. بعضیا زندگیاشون برکت داره بیشتر، بعضیا کمتر. خود ما ظرفیت رو کم و زیاد میکنیم که برکت چقدر بیاد. یا من خص نفسه به شموخ و رفعه فاولیاؤه به عزهی یتعززون. ای کسی که رفعت و بزرگی مخصوص اوست، هیچ کس در برابر خدا، در کنار خدا هیچ کس بزرگ نیست، همه کوچیکیم. اما عاشقان تو، یاران تو، اولیاء تو همه عزیزند، اما عزتشون ناشی از عزت توست. هو العزیز، او عزیزه مطلقه. اما انسانهای صالح و فداکار و مؤمن و مجاهد هم عزیزند. این عزت تلعلعیست از اون عزت، عزت توست. ما به عزت تو عزیزیم و چون تو ذلیل نیستی، هر که با تو باشد ذلیل نخواهد بود. امام میگفت که اینایی که میترسن از آمریکا و غرب و شرق و اینا علتش اینه که نمیتونن توکل کنن. توکل گفتنی نیست که توکل تو علالله. توکل یک عمل قلبی است، عمل جسمی هم نیست. توکل روح بزرگ میخواد، باید بتونی به خدا اعتماد کنی و تسلیمش بشی. ما نمیتونیم اعتماد کنیم، نمیتونیم تسلیمش بشیم. توکل امام رضا علیه السلام فرمودن ملاکش اینه که برات شکست و پیروزی فرقی نکنه. اگه برات مساوی شد شکست و پیروزی، این توکله. امام میگفت که اگر هدفت معنوی باشه شکستت هم پیروزی است، اگر هدف مادی بود پیروزیت هم شکسته. ماده موقته، تمام میشه. من الان به گذشتم نگاه میکنم، فکر میکنم یک نصف روزی بود، ولی نزدیک 58 سال 60 سال گذشته اون شد. امام حسین علیه السلام به سن من شاید یک سال کوچکتر بوده شهید شده. امام رضا علیه السلام روز نگاه میکردم، ایشون از من سنشون کمتر بوده، یکی دو سال که شهید شده. امام جواد که 25 ساله شهید شده. امام هادی حدود 40 ساله شهید شده. تنها مذهبی که تمام رهبرانش رو کشتن شیعه است. هیچ کدوم از رهبران ما عمر طبیعی نکردن، همه شهید شدن. بعد میگن این آقا مذهب رو با سیاست قاطی نکنه. این چه جور مذهب غیر سیاسیه که تمام رهبرانش رو کشتن، یا به شمشیر یا به سم و زهر. و منتظر امامی هستیم که جهان رو به هم میریزه، انقلاب بزرگ جهانی، تمام رژیم های فاسد جهان رو سرنگون خواهد کرد، حکومت عادل واحد جهانی ایجاد میشه. ما منتظر اون آخر زمانیم. دین از سیاست جداست، از سیاست پدرسوختگی و شیطانی جداست، اما از سیاست اینجوری، همون سیاستی که خود پیامبر اون سیاست رو در مسیر عبادت و توحید قرار داد. بعد میگید که فقط تو بزرگی، هر کی به تو وصل شد بزرگه، بزرگ میشه. امام میگه اینا که از آمریکا اینا میترسن برای که تهذیب نفس نکردن، توحیدشون مشکل داره. میگن هو الغوی، فقط او قوی است، ولی باور ندارن. میگن، امام میگفت، میگن لا حول ولا قوه الا بالله، اما عقیده ندارن. میگید الله اکبر، باور ندارید. یوما وضعت له الملوك نیر المذل على اعناقهم. کسی که مقتدرترین مقتدران دنیوی، بزرگترین صاحبان بزرگترین قدرت‌ها و ثروت‌های جهانی گردن ذلت پایین میارن در برابر اراده تو. قدرتمندترین آدم با ضعیفترین آدم هر دو میرن زیر خاک، کرم‌ها هر دوشون رو می‌خورن، تموم میشه. ثروتمندترین و گداترین فقیرترینتون هر دوتون مریض میشید، هر دو فقیر میشید، هر دو ذلیل میشید، هر دوتون میمیرین. تو این دعا میگه ای خدایی که ملوک و پادشاهان و قدرت‌های بزرگ همه وزنه ذلت از گردن همشون آویزان خواهد شد، همه سرشون رو مجبورن خم کنن. فهم من ستواتهی خائفون، همه خواهند ترسید. همینا که همه از اونا میترسیدن، اینا از تو خواهند ترسید، ترسی که در عمرشون تجربه نکردن. اسالو که خب حالا ای خدایی که چی، ای خدایی که چی، ای خدا که چی، حالا چی میخوای؟ اسالو که به کینونیت کلتی اشتقتها من کبریائک، خدایا همه اون چه که از کبریا و از منشأ بزرگی تو صادر و نازل شده تو رو به او سوگند، من از تو چی میخوام؟ هر چی که از عزت تو صادر شده، هر چی که از عرش تو نازل میشه. فخلقت بها جمیع خلقک، که هر چه در عالم هست مخلوقه و هر چه مخلوقه منشأ خلقتش اونجاست، مخزن غیبی از اونجا نازل میشه اینجا تو عالم ماده. ما یه گوشه ایشو میبینیم، اون نوک قله کوه یخی داره میبینیم تو عالم ماده، اصلش نمیبینیم، تو عالم غیبه، مادی نیست. فهم لکم مذعنون، همه به تو بگن یا نگن وجود همه اینا اعتراف به توست، چون همه تابع قانون تو هست، هیچ کدوم نمیتونن از قوانین تو در عالم طبیعت و قوانین ماوراء طبیعی تو هیچ کس نمیتونه یک میلیمتر تخلف کنه، همه چی قانونمندی داره. همین قوانینی هم که شما تو فیزیک شیمی اینا میخونی، اینا هم سنت الهیش دیگه. آب در 100 درجه به جوش میآید، سنت شماره 1 الهی. آتش میسوزاند، سنت شماره 1 الهی. اما همون خدایی که کاری میکنه آتش بسوزاند، سنت شماره 2 هم هست، اراده میکنه که آتش ابراهیم رو نسوزاند. قانون شماره 1 خدا، عالم طبیعت، رودخونه بخوای بری توش غرق میشی، بله همیشه، این سنت الهیه. اما قانون شماره 2 خداوند، موسی از آب رد میشه، میره کنار رد میشه، فرعون که میاد برگشت به قانون شماره 1، قانون طبیعی، اون غرق بشه. قانون شماره 1 خدا، وقتی مردی مردی. قانون شماره 2، به اذن خداوند مرده رو میتونی زنده کن. پیامبر اکرم این کارو کردن، حضرت عیسی این کارو کرد. فرق دانشگاهی مؤمن و کافر در همینه، دانشگاهی و دانشمند کافر فقط قوانین شماره 1 رو باور داره، تازه اونا هم کار خدا نمیدونه، میگه خدا چیه. شماره 2 هم قبول نداره، میگه اینا خرافات. اما او که الهیست میفهمه که فرمول 1 فرمول 2، طبیعت ماوراء طبیعت، هر دو سنت الله. و السلام علیکم و رحمت الله. ما رو هم دعا کنید و انشاءالله که خدا بهتون توفیق بده، هم تو زندگی شخصیتون، هم علمیتون، اجتماعیتون. برای کسانی که حق به گردنتون دارن و به گردنمون دارن، مخصوصا پدر مادرها، معلمین، هر کس حق به گردن ما و شما داره، چه بدانیم چه ندانیم، از دست رفتگان خودتون، همینطور در این شب عزیز برای ما مرحوم پدر ما، اخوی شهید ما و همه بستگان و رفتگان خودتون فاتحه و صلوات ختم. اینا دیگه ببینید، نه که من گفتم، حرفای من نبود، اینا من جرئت نمیکنم به کسی حرفا رو بزنم، اینا مخاطب اول اصلش خود من، یکی باید اینا رو به من بگه. من چون شما معتکفید و نیمه رجب میلاد امیرالمؤمنینه، من فرمایشات ایشونو بهتون گفتم، به الله اینا عرض کردم از دهان امثال من اینا بزرگتره این کلمات. اون توصیه هم که شما میفرمایید اونم کار من نیست، استاد اخلاقی معنوی چیزی باید پیدا بکنن که بهتون بگه. ولی اون چیزی که ما شنیدیم از اساتید اینه که میگن هر کاری که میکنید با دقت و نظم و اینا کار علمی، اقتصادی، خانواده، به همه ابعاد برسید، یک بعدی نباشید و همه اینا رو یه جوری میگن گره بزنید به او هدف اصلی. یعنی حتی اگر همسرت میبوسی مستقل از فلسفه هستی نباش، تو گوشه ذهنت باشه. میرید آزمایشگاه کار علمی بکنی، او رو میجوری گره بزن با از طریق نیت، انگیزه. ای که میگن اول هر کار یک بسم اللهی بگو، فقط این لفظ و صوت نیست، تو دلت بگو اصلا. چون وقتی گفتی بسم الله میگن که این عمل وجهه الهی پیدا میکنه. یعنی اولا فقط کارهای خوب رو میکن، چون کار بد رو که نمیشه بسم الله بگی. مثلا داریم میریم دزدی، بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خدا، ایشالله خدا برکت بده. مثلا میخوام بی‌ناموسی، میخوای خیانت کنی، جاسوسی کنی، به نام خداوند جاسوسی رو شروع میکنیم. ممکن از دم در بهشت بریم ما جهنم، از دم در جهنم هم کسایی آمدن بهشت. و السلام علیکم و رحمت الله.